Allahümme salli ala Fatimete ve ebiha ve be'liha ve beniha ve sirril mustavda'i fiha be'adedi ma ahata bihi ilmuk. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accil ferecahum. Bismillahirrahmanirrahim. Aleyküm selam ve rahmetullah cemiyen. Mübahiseye emruz ma der bahse qaidegi zanan baliq mi şevet. Hala çi qaidegi yayı zudres, çi qaidegi yayı mutaaref ve çi qaidegi yayı dirres. قاعدگی به زبون فارسی میگن، تو فقه شیعه میگن حیز، ایام حیز. خارجی ها میگن پریود، بعضی هاشون میگن رگل. و از نظر فیزیولوژی انسانی میگوین ساعت بیولوژیک، ساعت بیولوژیک. حالا این قاعدگی در زنان بالغ به دوره‌های بیولوژیک از لحاظ فیزیولوژی انسان در جنس مؤنث، یعنی دیگه از این به بعد توان بارداری داره. خب به دوره‌های قاعدگی به چی میگن؟ یا ساعت بیولوژی به دوره‌هایی که زن معمولاً هر ماه به طور مرتب ترشحاتی از محول او خارج می‌شود. محول یعنی واژن، محول عربی، از محول او خارج می‌شوند، از واژن او خارج می‌شوند و حاوی خون و بافت‌هایی هستند که توسط رحم زن تولید می‌شوند. اینها رو می‌گیم دوره‌های قاعدگی. طول دوره‌های قاعدگی در زنان بالغ مختلف است. و از اینه تو پرانتز بنویسیم، و از 18 روز تا 40 روز متغیر است. معمولاً سیکل دوره‌های قاعدگی هر 28 روز یک بار اتفاق می‌افتد. پس حکم عمومی چیه؟ میگه فاصله دوره‌های قاعدگی 28 روز. خب هر 28 روز که اتفاق افتاد، خانم‌های بالغ بین 70 سی سی تا 80 سی سی معمولاً خون از دست می‌دهند. حالا از نظر فقه شیعه به دلیل کلمات اهل بیت عصمت و طهارت، ایام حیض و قاعدگی از 3 روز کمتر نمیشه، از 10 روزم بیشتر نمیشه. درست شد آقا؟ در پزشکی جدید میگن معمولا ایام قاعدگی زنان 5 روز است. درست شد آقا؟ این حکم عمومیه. بعضی ممکنه یک چند لحظه باشه، یه روز باشه، چند تا لک میرن حیض شما، در حاملگی هم نمیرن. بعضی هم میبینید تو حاملگی هم سر زمان عادتش لک میبینه. اینه که میگم واقعیت دارم، اینا استثناءات، اما به طور عمومی تو پزشکی چی میگن؟ میگن ایام قاعدگیش 5 روزه که خون میبینه. حالا خواستم دین رو بگم، از 3 روز کمتر نمیشه حیض، از 10 روز هم بیشتر نمیشه حیض. اگر از 3 روز کمتر بود میشه استحاضه، ما میگیم استحاضه. تو پزشکی جدید میگن قاعدگی های نامنظم، ولی ما میگیم استحاضه، قلیله، متوسطه، کثیره، احکامش هم معلوم. از 10 روز بیشتر هم شد باز بناره بر استحاضه میذاریم. پس اگر وقتی یه عددیه بود یا مستربه بود، وقتی یه عددیه که معلومه سری حیزش میدونه، قبل و بعدش هم استحاضه است. اگر مستربه بود چی؟ حالا ببینه صفات و اوصاف خون حیز داره یا نداره. اگر داره بناره بر حیز میذاره، اگر نداره بناره بر استحاضه. حکم نفاسش هم که خون بعد از زایمانه بر طبق حکم خون حیزه. تصال فهمونی مومن ها، اینم تماشه. حالا بیان دوره تو پزشکی جدید. پس تو پزشکی جدید غالبا زنا دوران قاعدگیشون که معمولا هر 28 روز یک بار طول میکشه، مقدار زمان قاعدگیشون چند روزه؟ 5 روز. خواستم این عدد یادتون باشه. پس خروج خون و ترشحات معمولا حدود 5 روز. قاعدگی در دختران بالغ معمولا از سنین 11 سالگی تا 14 سالگی شروع می شود و معمولا در زنای دنیا بین 45 تا 55 سالگی ادامه دارد. ولی در روایات شیعه پایان حیض را در زنان اگر شیخه باشند 50 سالگی، علیکم السلام، و اگر سیده باشند 60 سالگی می دانند. گرچه بعضی علما فرقی نگذاشتن، علیکم السلام، علیکم السلام. این هم مال این. بله در زمان بارداری معمولا خانم های بالغه حیض نمی شن، رگل نمی شن، ساعت بیولوژیک معمولا ندارن، گرچه برای بعضی ها اتفاق می افتاد. و 8-9 تا بچه داره می فرمود که من درست سر زمان حیزم لک می بینم، حتی تو حاملگی وقتی یه عددی مرتبه بود. حالا اونه استثناءات ها. خب بعضی کتابا داره 30 تا 130 میلی‌لیتر خون میبینن. حالا زنا فرق میکنن، کم خونی، پرخونی، جدار رحم چقدر ریزش سلولی داره و مانندو. پس بین 30 تا 130 میلی‌لیتر خون دفع میشه در هر دوره حیض. اونی که تو کتابا بیشتر بیان شده 70 سی‌سی الی 80 سی‌سی خون میبینن. در طی 14 روز اول هر دوره قاعدگی یک فولیکول که حاوی یک تخمک می باشد در تخمدان‌های زن که در حفره‌های لگنی قرار دارد تولید می شود. وقتی که خروج خون و ترشحات متوقف شد، پوشش داخلی رحم تحت تأثیر هورمون زنانه، یعنی هورمون استروژن زخیم شده و آماده تولید مثل دارد، یعنی رحم زن آمادگی باروری دارد، حاملگی دارد. در روز 14 قاعدگی تخمک گذاری اتفاق می افتد، فولیکول پاره شده و تخمک از تخمدان آزاد می گردد و به توسط شیپور فالوپ اخذ شده و پشت شیپور فالوپ ابتدای لوله رحم منتظر اسپرم شوهر می باشد. و وقتی که اسپرمی نبود تا لقاح صورت بگیرد، به توسط حرکت لوله‌های رحمی تخمک هدایت می شود به سمت رحم. چون لقاحی صورت نگرفت، بعد از یک دوره طول عمر فولیکول پاره شده و تخمک تبدیل به جسم زرد یا اوول می شود. که باعث تولید هورمون مردانه در زن می شود، یعنی هورمون پروژسترون. هورمون پروژسترون بر روی دیواره رحم زن اثر کرده و سبب افزایش عروق خونی می شود. چون اسپرمی نبود، میزان هورمون زنانه استروژن در خون زن کم شده، در نتیجه پوشش دیواره رحم دوباره شروع به نازک شدن می کند. عروق خونی منقبض و جمع شده و بافت‌های غیر استفاده شروع به ریزش می کند. اون قسمت جدار رحم که تخمک رفته بود چسبیده بود، حالا تخمک کنده می شه دیگه، چون مرده تبدیل به جسم زرد عبور شده. سلولای اطرافش هم که منقبض شده بود، اول به هورمون زنانه استروژن، حالا معادله برعکس میشه، استروژن کم میشه، هورمون مردانه زیاد شد، پروژسترون. خب نازک شد جدار رحم، تخمک که مرده جسم زرد و عبور شده کنده میشه، اطرافش هم تخریب سلولی میشه، خون روش آغاز میشه. درست شد آقا؟ تا ترشحاتی که ایجاد شد از سلولای مرده جدار رحم، اون قسمتی که تخمک چسبیده بود و تخمک مرده که جسم زرد یا اووله، این ترشحات حاوی بافت و خون می باشد و یک دوره قاعدگی دوباره آغاز می گردد که گاهی قاعدگی منظم است و گاهی قاعدگی نامنظم است. علیکم السلام، خوش آمد. حالا چه عواملی سبب خونریزی های نامنظم می شود؟ سبب قاعدگی های نامنظم و یا استحاضات به سه گونه می شود. یک، افت هورمون های تخمدان، یعنی افت استروژن. در زنان معمولی شماره دو، در زنان معمولی فاصله بین دو قاعدگی 34 تا 35 روز است که معمولاً 80 cc در هر ماه خونریزی طبیعی دارند. ولی اگر، علیکم السلام، ولی اگر همون شماره دو ها، ولی اگر قاعدگی زن بالغ نامنظم شد، مثلا بیش از 7 روز است، این از نظر علم جدید، از نظر علم فقه شیعه بیش از 10 روز شد، چون در فقه شیعه از 3 روز کمتر حیض نیست، قاعدگی نیست، از 10 روز بیشتر هم حیض نیست، از 10 روز بیشتر نامنظم میگیم. اونو تو پرانتز بنویس. حالا اگر خانومی بیش از 7 روز یا 10 روز شد، میگیم سیکل قاعدگیش نامنظم است. سیکل قاعدگی نامنظمه، یعنی فاصله بین دو قاعدگیش زیاد شود. اینجا مواردی از نارسایی هست. الف، اگر خونریزی داخل لگن یا داخل لوله رحمی باشد، پرانتز باز، یعنی حاملگی خارج از رحم باشد، این تو تخصصی زنان زایمان هست، با لاپاراسکوپی که میکنن میفهمن کجاست جنین، پرانتز بسته، ظرف 2 هفته مادر را میکشد. سود باید این متخصص زنان و زایمان جاش رو عوض کنه، یا جدار رحم تصابانی بحث لقاح مصنوعی، انا مادر میکشه ظرف 2 هفته. با باید دانست استروژن که هورمون زنانه بود روی جدار رحم اثر مطلوب می‌گذارد. اینه شماره ب بنویسید. همینی که الان شروع کردم استروژن باید دانست، این شماره ب. لذا گوییم بعضی از داروها از جمله داروهای شیمیایی در درمان نارسایی‌های قلبی اختلالات پریودی، اختلالات قاعدگی می آورد. همچنین داروهای ضد کارسینوم پستان، ضد سرطان سینه، داروهای شیمیایی ها و داروهای کورتوندار و همچنین همین دوتا قاعدگی های نامنظم می آورد. الف و ب نمشتی؟ حالا جیم. میوم ها، میوم ها یعنی خونریزی های شدید و یا لکه بینی ها. خب جای خونریزی های شدید میتونی بنویسی زمانی که شخص کمخونی شدید داره، یا اینکه ایام یائسگی میخواهد فرا برسد، دلمه دلمه میاد، لخته لخته میاد. زیر لکه بینی بنویس استحاضه ها، استحاضه قلیله متوسطه کثیره. خب اگر اینا زیاد باشه ها، حالا این دوتا به اصطلاح امروزی تو بحث بیماری های زنان میگیم میوم ها هم یکی از علل قاعدگی های نامنظم میباشد. حالا سرخط شماره دال. پولیپ ها، پولیپ ها زائده های گوشتی غیر او، توموری غیر او، یکی از علل قاعدگی های نامنظم می باشد. سر خط اگر ناراحتی دهانه رحم باشد بایستی متخصص زنان و بیماری های زنان این حضرت خانم دکتر با لاپاراسکوپی، لاپاراسکوپی، با لاپاراسکوپی معاینه داخلی کنه گاهی ناراحتی دهانه رحم عادیه. اگر شک کرد نکنه دهانه رحم دارد دچار سرطان دهانه رحم می شود، در اینجا این متخصص با بیوسپی بایستی نسج رحم و نسج دهانه رحم رو به دست بیاورد تا تشخیص زود هنگام سرطان دهانه رحم و تشخیص زود هنگام سرطان رحم شود. یعنی سرخط سرخط. البته باید دانست در دختران تازه بالغ اختلالات حیض شایع است. به خاطر نوسان هورمون‌های جنسی زنانه. گاهی کمخونی فقر آهنه که خونریزی های رحمی و معده میاره. گاهی آنمی کشنده است، فقر ویتامین B12 است. گاهی جنبه های روانی داره، استرس، ازدیاد فشار روانی، دلشوره، دلواپسی، استراب و دلهاره، بیخوابی های مکرر. اینها قاعدگی های دختران با تازه جوان تازه بالغ رو اختلال توش ایجاد میکنه. خواستم بگم بیماری نیست. حالا پیش متخصص زنان اینا میره، بعد یک مقدار یک دوره قرص تقویت بنیش میکنه، کمخونیش درمان میکنه. تصاحب فهمودیم بحث ویتامین کا 10 میلی گرمی دو آمپولی، آمپولی هفته، آمپول هفته دیگه. بحث هیوسین، فروسولفات، بحث قرص آهن، قطره آهن، کپسول آهن یا مکمل های رژیم غذایی یا قرصای شیمیایی خارجی فیفول که قبلا توضیحاتشو دادم. خواستم بگم این بیماری نیست، این ضعف عمومی شدیده که این دختر جوان باید به خودش برسه و پدر مادر بیشتر مواظبش باشن. همین نه 10 میلی گرم 10 میلی گرم آمپول ریزه، قرصش 5 عدد این هفته، 5 عدد هفته دیگه، روزی 1 عدد.
تمام دوران؟
بله بله.
5 اوله؟
بله بله بله. حتی در زمان پاکی ها. حالا بیاین سر خط. باید دانست در سنین 35 سالگی به بعد، یعنی سنین میان سالگی زنان، به خاطر بعضی خوراکی ها مخصوصا غذاهای صنعتی و اسانس‌های شیمیایی و مصرف کافئین زیاد، چای، قهوه، کاکائو، نسکافه، سبب می شود که در این زنان میانسال پولیپ های رحمی، پولیپ های رحمی و میوم ها پدیدار شوند. و اختلالات قاعدگی در این زنان را باعث شوم. و گاهی خونریزی های نزدیک به زمان یائسگی که گفتیم در غرب و شرق بین 45 تا 55 ساله. در فقه شیعه در شیخه ها 50 سالگی، در سیده ها 60 سالگی. حالا نزدیک به 50 و نزدیک به 60 تصاحب فهمونین آقا؟ خونریزی های نزدیک یائسگی سبب از دست دادن توده سلول های استخوانی می شود که این باعث اختلالات قاعدگی در این زنانی که یائسگیشون عنقریبه می شود. علیکم السلام. در دخترها استرس، استراب سبب ترشح هورمون مردانه که پروژسترونه می شود. ضریب ریزش موی سر زیاد شده و رشد مو در صورت روی لبا تو چونه پدیدار می شود. رنگ پوست بدنشون رنگ مهتابی و رنگ گچ می شود، رنگ پریده مات، و جوش صورت زیاد شده و پوستشان چرب می شود. و اگر استرس و استراب، خودخوری و جوش زدن ادامه پیدا کند، گاهی سبب قطع حیض و قاعدگی می شود که امروزه در کشور ما سن یائسگی زودرس آمده که بین 30 تا 35 سالگی است که علل مختلفی دارد، از سوء تغذیه، از بدخوری و پفتلخوری که اسانس‌های شیمیایی گفتیم، غذاهای صنعتی و فست فودها، سوسیس، کالباس، همبرگر و مانند اینا، و همچنین مؤمنا گفتیم مصرف کافئین زیاد که پولیپ ها و میوم ها رو زیاد میکنه، و یکی هم این استرس و استراب که استمرار داشته باشه ترشح هورمون مردانه در اونها زیاد و سبب افت هورمون زنانه که استروژن میشه، ادامه پیدا کنه قطع قاعدگی میشه یا استگی زودرس پیش میاد. یکی دیگه از علل یا استگی زودرس چیه؟ تأخیر سن ازدواج. سن ازدواج در دختران و پسران بالا رفته، لذا پسران مبتلا شدن به کمرلقی و تونتون شیطون زده میشن و تعداد اسپرمشون در سانتیمتر مکعب کم میشه، توان ایجاد باروری ندارن، میاد زیر 60-70. در زنان و دختران که سن ازدواج تأخیر افتاده، تخمدان ها ضعیف، طول عمر تخمک کوتاه، با وجود این علل قبلی که تذکر دادن، سن ازدواج هم که تأخیر افتاده قوز بالا قوز میشه، یعنی منفی 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 هم جدان سبب شده که یائسگی زودرس بیاد، یعنی قطع قاعدگی در زنان جوان که الان تو کشور اون 30-35 سالگی داره اتفاق میافته. خب این هم حواشی بود که در فرمایشات این دکترا از غرب و شرق زنیم. آیا می شود که در روان، روانش یک کم گفتم، در روح و در جامعه دوره‌های متناوبش تغییر کنه و خونریزی‌های بیمورد حاصل بشه، بله، آن وقتی که همه نگاه‌ها و توجه‌ها و گوش به فرمان‌ها به ولایت نباشه، زری به هرج و مرج، زری به اغتشاش، زری به خونریزی های داخلی و مرزی تو کشور و منطقه و جهان بالا میره. چطور ما تو پزشکی جسمی هستیم و با نگاه جسمی میخواییم به یک اسپرم، به یک تخمک، به یک لقاح، به یک سلول تخم، به یک جنین و سپس به یک تولد انسان و چرخه حیاتی این انسان در طول عمرش نگاه کنیم؟ تولد داره، ضعف داره، بعد قوت داره، بعد ضعف داره، بعد موت داره، انتقال از جهان فانی دنیا به جهان واسطه که برزخه و سپس انتقال به جهان باقی که جهان آخرت و یوم الدینه. اگر بخوایم در جهانهای بعدی که برزخ و قیامته اختلال رخ نده، کباب نشه، عذاب نشه، نقمت و سخط و غضب الهی نگیرتش، باید این جهان فانی که جهان دنیا هست به درستی عمل کنه، نه خلجان ذهنی داشته باشه، یعنی خیال بافی و تشدید خیالات، تصمیم بد، اراده بد، فکر بد و پس از او رفتار منفی، کردار ناشایست، اخلاق سیئه و اعمال حرام، اینها رو نباید داشته باشه، چه فرد چه اجتماع. اگر فریب خور اینها رو داشت، حالا دشمن اصلی انسانیت و مسلمانان از او سواری میگیره. یکم بحثای تخصصی ببینم تا کجا که میرسم دوستتون یکم بگم. اینا رو سه چی گفتیم؟ از دیدگاه مدیریتی قبلنا تو چند جلسه گفتم که هر کسی باید مدیریت بر خیشتن داشته باشه، یعنی تهذیب نفس. از باب دایلوگ و گفتگو، گفتاری و شنیداری، به اصطلاح استادی و شاگردی، به اصطلاح معلمی و شاگردی، مدرسی و شاگردی، فرق نمی‌کنه. هر کسی باید بخشی از عمرشو شاگردی کنه تا در آینده نزدیک معلمی و استادی خوب کنه. خوب معلوم شد آقای تیکه؟ حالا بیام سر معلمه. معلمی اشتغال نیست که نگاه درآمد پولی بهش کنی. این از اشتباهات و فرهنگ کاپیتالیسم غرب و شرقه. معلمی اشتغال نیست، یعنی پول درآوردن و کاسبی نیست، بلکه معلمی اشتعال، این شعله شمع، فانوس، لامپ میسوزه، از عمرش، از جانش، از وقتش، آبروش، سوادش، تجربه، از همه اینا مایه میگذره که علاوه بر علم نورانیت به هم مباحثیاش ببخشه. این خیلی مهمه. این تیکه عقیدتی اگه آدم حواسش نباشه شغل میگیره، این مسخره بازیایی میشه که تو داخل و خارج کشور هست. میخوای پول در بیاری برو شغل دیگه. معلمی شغل نیست، به اصطلاح کاپیتالیسم ها سرمایه داری که بخوای باش کاسبی کنی درآمد پول در بیاری. نه، اونی که علمای صالح میفرمایند مثل امام خمینی معلمی شغل انبیاست. انبیا واسه تبلیغ صحیحشون مزد میگیرن، پول میگیرن. نه، وظیفه رو میشناسه، به وظیفش عمل میکنه، احکام الله رو در شاخه های مختلف علوم به مردم تذکر میده. خواستم بگم حرف علما هیچ ربطی به تبلیغات مسموم کاپیتالیست و سرمایه داری نداره. معلمی شغل انبیاست، اون سر جاش درسته، ولی انبیا واسه تبلیغشون که پول نمیگیرن. خب به عبارت دیگر، ارج نهادن به معلم و استاد است، نه اجر و مزد دادن به معلم. اجر و مزدش باید خدا بده. بله، وظیفه حاکم اسلامیه، دولت اسلامیه که نیازهای متعارف زندگی این معلم و استاد رو تأمین کنه که با خاطری آرام و تحقیقی گسترده حالا مطالب علمی رو در اختیار هم مباحثیاش یا شاگرداش بگذاره، چه تو حوزه چه تو دانشگاه، در هر مرتبه تحصیلی که میخوان باشه شاگرده. نظیر قاضی، قاضی که میخواد حکم رو اجرا کنه، نه بگیم به همه کارمنده اینقدر پول میدیم، به تو هم هر ماه اینقدر پول میدیم. نه، این غلط هم از نظر روایات اسلامی میگه هر قاضی رو ببین نیازش چقدره. مثلا قاضیه که تازه ازدواج کرده، دو نفر، این یکی قاضیه که 8 تا بچه داره، این قاضیه که مهمون خونش میاد، این قاضیه که خونش مهمون نمیاد چون فامیلاش اینجا نیستن، فرض کن کشور دیگه، چند تا شهر اومدن. تو روایات شیعه داره از بیت المال مسلمین به قدری پول به قاضی بدین که دیگه قاضی دلش گرم، قلمش نلغزه، اهل رشوه نشه که بخواد حکم خدا رو تغییر بده. دیدی؟ تا جایی بهش پول بدین که زندگیش بچرخه که میل به رشوه پیدا نکنه. تصاحبشون مؤمنان، نه که بذاری از گرسنگی بمیره بگی خدا روزی نمیده. ما منظور این نیست، یا معلم و استاد و مدرس حوزه و استاد دانشگاه، نه، من یعنی نیاز هر فرد رو برآورده کن. برای تعالی حوزه شیعه باید نیاز هر طلبه صالح شیعه برآورده بشه تا دغدغه فکری در کسب درآمد و زندگی صحیح روزمرش نداشته باشه. دغدغه ها با خاطری آرام مجبوری الکی به دویی بعضی اینجور میگن، نمیخوام اسمون بعضی رو برم، اونا به ماچ بعضی اینجوری میگن، منی ما نمیگیم. ما میگیم اینی که وظیفمونه، نگفتیم معلمی شغل انبیاست، اونا هم که اجر و مزد نمیرن تو آیات قرآن داره. خب اینم انسانه، طلبه انسانه، دانشجو انسانه، معلم انسانه، استاد دانشجو انسانه، مثل بقیه انسان ها. خوراک میخواد، آشامیدنی میخواد، مسکن میخواد، زن بچه داره. ما این گیم چی عمو؟ میگه از نظر ادله شرعیه باید از بیت المال مسلمین چی بشه عمو جان؟ تأمین بشه. تا نگاهش نگاه کاسبی نباشه که تحقیقاتش افت کنه، پژوهش نداشته باشه، تو کلاس هم که میخواد درس بده گیج و منگ، پکر، خوابالو، چه خود گوینده چه شنونده. آخه این چه تدریس و تدرسی میشه؟ این مسخره بازی میشه که الان مثلا لخت داده. مثلا این کلاس 30 نفره شوخی نمیکنم مامان، هر مدرسه میخوای بری با خود با شخصی، مثلا این 30 نفره 20 نفر 25 داشت مردودی تجدیدی، کلاس نبود چرا بود، معلم نبود که بود، کتاب نبود که بود، کمک آموزشی نبود که بود، چرا اینجوریه؟ علل مختلفی دارم، یکیش اینه که آنها توضیح دادم، این مهمه، یکیش اینه. پس معیشت صحیح باید فراهم بشه. بارها هم رهبر معظم تذکر داده این مطلب مهمه. پس ما فهمیدیم چیزای دیگه هم هست. حالا کسی خودش مثلا الواتگری میکنه، بی تفاوته، مسئولیت پذیر نیست، این هم بدبختی های دیگه است برای افت تحصیلی. حالا ما داریم یک کلمه گفتیم تو بحث معیشه. یکی از اصول اسلامی بحث علمه که تغییر ناپذیره، چون عملی که میخوای انجام بدی باید برخواسته از علم و یقین باشه و این از بدیهیات. ولی در بعضی مسائل اسلامی بحث تطور و تغییر هست، اونجا هنره، یعنی هنرت اینه که آیا الان زمان حکم اولیه یا زمان حکم ثانوی، مکان اجرای حکم اولیه یا مکان اجرای حکم ثانوی، آیا تو مقام تقیه یا غیر مقام تقیه. پس در تطور و تغییر هنره، اما در انجام و شناخت احکام اولیه اینجا علم میخواییم، یقین میخواییم. تصور فهمیدی عمو جان؟ اسلام ولایی تمامش علم و یقینه، اصلا بدون علم هیچ مسئله نداره.
از چهار چیز بیشتر علم؟ از
چهار چیز؟
چرا
هر
چیز؟ سنت قائمه،
درسته، همه اونا هست، همون سنت قائمه که میگی همه خیلی از شاخهای علم میگیره، بله بله، چرا نگیره؟ بله همه رو میگیره، بله بله. مثلا حضرت داوود صنعتگر بوده، زره درست میکرد. حضرت عیسی علیه السلام نجار بود، صنایع کوچیک بزرگ نه، صنعت، چه صنعتی که بشه تو خونه انجام داد، چه بشه تو کارگاه کوچیک انجام داد، چه بشه تو تأسیسات بزرگ.
نوشته ما خلاقنا فرد ننوشته ما خلاقنا فرد
آفرین، خب این نه سنته،
خب
همین دیگه، میخوام همون کلمه اول که گفتی میخوام همون کلمه اول که گفتی تصور کنی، نه نه خیر، نه همون، این همون سنته. سنت چیه؟ عمل صحیح، لیس للانسان الا ما سعى وان سعیه سوف یرا ثم یجزاه الجزاء الاوفى وان الى ربک المنتهى. این سوف یرا تو همین دنیاست، اون بقیهش که الی المنتهی و اینا قیامه. هر کسی سنت بر چیه؟ کار صحیح. کل ما سوى الله حرکت و شتاب داره، وقت انسان حرکت و شتاب نداشته باشه
لایدت مسنت مستعب.
نه شما رفتی تو حکم فقهی، او که یه سر سوزنه. تو بحث ولایت تکوینی هم همینه، ولایت تکوینی خدا و چهار معصوم یعنی چی؟ کار صحیحی که برخواسته از علم برتر و قدرت برتره، چون حکیم و علیم و قادر علی کل شیء لا تبدیل لسنت الله. انشالله اگر بخواین فردا میبرم اتون تو ستارا سه ساعت میگم بنویسید. شما نخیال کنید که فقط مثلا انسان دوران قبل از جنین داره، عالم زر داره، عالم ارواح داره، عالم ظهر پدر داره، بعد عالم جنین و رحم مادر، بعد عالم دنیا، بعد برزخ، بعد قیامت. نه، همه مخلوقات انجورن. علل پیدایش سیارگان، ستارگان، صحابی ها، کهکشان ها، فکر کردی فقط یک جهانه؟ همه جهان بعد از جهانه. تولد داره، دوران طفولیت داره، دوران قوت داره، حرارت بیشتر، درخشندگی بیشتر، دوره افول داره و دوره نابودی. نه که عدم بشه ها، بحث انفجار و تراکم. پس آقا فهمونی مومنو اینا رو بخوام بگم ها 3-4 صفحه باید وسطون توضیح بدم، حاشیه زنم ها با یه دفتر دیگه وسطون بیارم. حالا خواستم بگم سنت فقط به همین سنت های عادیه برای انسان، فقط اینجور نگیری ها. یکی از سنت ها چیه؟ لا تبدیل لسنت الله. خدا هر لحظه خالقه، هر لحظه صانعه، پس هر لحظه مخلوق جدید هست، مصنوع جدید هم هست. انسان سبقت الله گرفته، رنگ خدایی گرفته، میتونه از امکانات موجود اینها رو ضایع کنه، تخریب کنه، طول عمرش کوتاه کنه. مثل که الان من یه لقت به این کمد بزن، یه بکس اینجا بزن، خورد میشه میزنیم. میتونم حسن نگهداری از تأسیسات موجود کنم، یا از چیزایی که موجوده مثل معادن، کانیهای جهان، تبدیل به احسن کنم. بحث ریختگری، قالب زنی، تراشکاری، فرسکاری، قطع سازی، نصب تأسیسات، تولید محصولات صنعتی، اشکال نداره همون جا. اینجا سبقت الله گرفتیم، یعنی انسانی هستی که رنگ خدایی گرفتیم، چه اشکال داره همون؟ روی به وظیفت عمل میکنیم. حالا ببینید چقدر صنایع مختلفه میگیره، قدیم و جدید نداره، کوچیک و بزرگ نداره، صنایع دستی خونگی باشه تا صنایع کارگاه های کوچک تا کارخانجات بزرگ، هیچ فرق نمیکنه. تازه بسم الله میخوای رنگ خدایی بگیری، میخوای رنگ خدایی بگیری، هنو کامل نشده، اینقدر چیزای دیگه. علم میخواد، حکمت میخواد، مصلحت فردی و اجتماعی داخل و خارج کشوری تشخیص بدی. چون الله جل و علا جامع صفات کمالی است، علیم است و حکیم است و قادر. پس ذریب علم تو و ذریب حکمت تو و ذریب قدرت تو در انجام کار سعی باید دائما بالا ببری، دائما. حالا رنگ خدایی سبقت الله گرفتی، در این حالی که اول دانشمند و عالم، اول حکیم و اول قدرتمند هستی، در همون حال اول رؤوف باشی، اول غفور باشی همچون خدا. اما سرمایه‌داری غرب و شرق اینجور نیست. وقتی زر و زور و قدرت داره، یا علم انحصاری و تجارت انحصاری کرده، شروع میکنه به شرارت، شروع میکنه به اختشاش، شروع میکنه به فتنه‌های مختلف، شروع میکنه به ناامنی‌های اجتماعی و ذهنی. دیدی؟ این سبقت الله نداره، این سبقت شیطان و ابلیس داره. اما کسایی که اسلام ولایی قبول کردن، خودشون میخوان تو صراط مستقیم که راه 14 معصوم نگه بدارن، همه مسائل اسلامی علمه، یقینه، حکمته، برخواسته از مصالح اونجایی که امر میکنه، چون مفاسد داره اونجاها رو نهی میکنه. تمام احکام الله دائم مدار مصالح و مفاسده، تمام کارهایی که انجام میده بر اساس حکمته، یعنی واقع بینه، واقع نگره، جامع نگره، آینده نگری صحیح داره نسبت به خود و دیگران، بی تفاوت نیست، لجام گسیخته نیست، بلنگار نیست، اختشاشگرم نیست، چون جزء اشرار نیست، جزء اخیاره. والله نحن الابرار. باید منتخب باشی تا محشور بشی با ابرار که 14 معصومن. ان الابرار لفی نعیم. خواستم این علم خوب تصور کنم. دیدی علمی که با یقین بود، پشبندش عمل صالح و کار صحیح مستمر بود، اخلاص در عمل داشتی، چنین علمی نورانیت داره. حالا این منشأ و پیدایشش از خدا و 14 معصوم. حالا کارات همه نورانیه، اما علمی که وابستگی میاره به نفس اماره، علمی که وابستگی میاره به غرب و شرق، علمی که از انسانیت میندازتت، از تربیت و اخلاق میندازتت، این ظلمته، این حجاب اکبره. این دیگه زینت انسان نیست، این انسان رو تخریب میکنه، زشت میکنه، بدگل میکنه. عین یک کسی که بنگی و چرسی و حشیشیه، حالا بعد گرفتنش میگه خاک بر سر من، آوروم که بین فامیل از بین رفت، تو محیط کارم از بین رفت، پیش خودم هم آبرو ندارم. شوخی نمیکنم، این عین عبارت های این بنگی چرسی مسیح. اول که هارتون پارتون میکنن، فیگور میگن، بعد که همه چی خراب رفت، حالا پیش خودش هم آبرو نرفت. کسی که از خدا و ولایت فاصله بگیره، خود محور خودبین میشه، طغیان میکن، بعد اثرات تخریبی طغیان به خودش برمیگرد. بعد که دستگیر میشه، یکم تو زندان فکر میکنه، نه علکی علکی چه خواهش زلیل کرد، و با خست از صحنه اجتماعی داره میره بیرون. اگر با خدا بود، با ولایت بود، عزتش مستمر بود. ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. دیدی علم داشت، عمل صحیح داشت، عمل صحیحش خالصانه مستمرن انجام. خدا به اون نظر لطف داره، ولایت به اون نظر لطف داره، عزتش مستمر تا خدا یادش میره، حساب کتاب قیامت یادش میره، خود محور خودبین میشه، طغیان میکنه، ضد ولایت عمل میکنه، چون شیطان زده شده و شیطان زده ضد ولایت. حالا دائما رو به سقوطه، رو به ذلته، رو به خصلته، رو به پستیه، و فطرت مردم، عقل مردم، فکر خوب مردم کمال طلبه، نه ذلت پذیر. لذا خود به خود مردم ازش چی میشن؟ عمو جان پراکنده میشن. مقصر کیه؟ خودشه. که از ولایت امام معصوم یا امام عادل، ولی فقیه صالح فاصله گرفت، مقصر خودشه، اثر وضعی سوء اعمالش به خودش برمیگرد. حالا مؤمنا این بقیه هاشمون بسته دیگه، انشالله فردا میگم تون تون. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بچه فرجهان بله بله
نمیتونه بگه ما خلاه نه.